1-800-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به خاطر درخواستای مکرر و فراوان دوستان برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار رو روزهای یک شنبه از ساعت 11 تا 12 صبح از آغاز تا پایان تقدیم حضورتون خواهیم کرد و از بابت کار فوق‌العاده با ارزش و برجسته زاون خوب و عزیز و همکاری خانم روزیتا بقایی در اینجا یک بار دیگه سپاسگزار و ممنون هستم که چنین برنامه‌های جاودانه‌ای رو واقعاً تقدیم حضور شما شنوندگان خوب و عزیز و گرانقدر می‌کنند. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من یک سوالی داشتم در مورد اضطراب و افسردگی خودم. مشکل الانی که دارم این هستش که موتسوینگم خیلی زیاد شده و برای همین تقریبا کنترل زندگیم رو توی شرایطی خیلی اضطراب زیاده نمیتونم داشته باشم و اضطراب در حدی میشه که من بعضی از اون سوالای ذهنی که شما میگین سگ حال درون رو میخوام ساکت کنم اصلا دسترسی به اونها ندارم. اینه که میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم در مورد شرایط خاصی که الان دارم و بعد امتحان جامعه امو بدم، ولی الان توی این شرایط هم و نمیتونم بدم. حالا اگر که اجازه بدیم میتونم یکم مختصر.
نه آخه کلیات مسئله که عزیز روشن، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما نظرتون درباره خودتون درسته. شما دارو میخواید؟ برای که تغییرات
بله من دارو میخورم.
خب همین نصب کنید، تغییرات بیوشیمی بدن شما ناشی از برهم ریختگی است و دارون رو باید بیش از هر چیز دیگه، اونم وقتی با سرعت بهش احتیاج دارید، به نوعی با تعادلش رو براش به وجود بیاره. و این کاری که دکترتون باید گزارش رو بدید، دوا رو به اندازه بده، تغییر بده، انواع مختلف بده، کم و زیادش کنه که خاطرش آسوده باشه، نتیجه رو میگیری.
بله اگه اجازه بدین من یه مختصر بگم که از کی دارو رو شروع کردم.
بفرمایید.
من حدودا از اکتبر پارسال من سیپرالکس رو دکتر بهم شروع کردن دادن، سیپرالکس 10 رو بهم میدادن، بعد از تقریبا دسامبر سیپرالکسم رو دوزش رو بیشتر کردن 20 شد، و از اپریل بهم ولبیوترین دادن، با ولبیوترین 150 شروع کردن و بعدم الان دو ماهه که کردنش ولبیوترین 300. و من از زمانی که اینو بعد بگم واقعا سیپرالکس خیلی روی من جواب داد، چون زمانی که من شروع کردم به خوردن سیپرالکس حافظم شروع کرد به برگشتن، به خاطر دیپرشنی که گرفته بودم واقعا حافظم یاری نمی کرد، و بعد از ولبیوترین خیلی کمک کرد که بتونم استرابم رو کنترل کنم. منتها من یک مشکلی داشتم که مشکل من عدم توجه و تمرکز بود، برای همین ازشون خواستم که تست ADHD از من بگیرن و من با متخصص صحبت کردم. بعد نتیجه تست این بود که من روی مرز ADHD هم، و دکتر دقیقا گفتش که برای من خیلی معلوم نیست که الان به خاطر اضطراب خیلی زیاده و سیمتومای افسردگی که تو داری ADHD رو همچنان نشون میدی، یا اینکه کلن از بچگی داشتی. بعد پرسشنامه ای که مربوطه به دوره کودکی هم بود خانواده هم پر کردن، و نظر دکتر همچنان این بود که ما خیلی مطمئن نیستیم که اگر هوشتو تونسته باشه تا حدی کاور بکنه اون مشکل عدم تمرکز و توجه تو رو از بچگی. به همین خاطر من الان توی شرایطی هستم که یه مقداری بعد از مصرف این داروها هنوز داروی ADHD رو به من ندادن و من با همین ولبیوترین تحت کنترلم، ولی واقعا دیگه نمیدونم که آی دکتر چطوری میتونم بیشتر منیج بکنم اینو، چون که الان شرایط خاصی دارم و خیلی برام مهمه که بتونم تصمیمای مهمتری بگیرم.
ببینید عزیز، اولا ماجرای ارزیابی ADD یا ADHD شما اگر از طریق تست صورت بگیره نشون میده که زمینه در حقیقت آسیب سیستم عصبی یا بیشتر نتیجه استراب و افسردگی یا هر چیزی از این قبیل. پس بنابراین کار تشخیص به درستی صورت نگرفت. بعدم اگر به هر حال شکشون در این هست که شما در مرزید، اشکالش چی است که به شما 5 روز یه هفته داروی برای موضوع کمبود توجه و تمرکزتون و بیش فعالیتیتون بدن؟ این دارو در یه سن و سالی مانند شما احتمالاً فقط به شما نشون میده این بیماری و مشکل دارید یا نه، و هیچ آسیبی هم به شما نمیرسونه. ضمناً به مقدار زیادی هم مشکل افسردگی شما یا استراب شما رو هم ممکنه کاهش بده. بنابراین من تعجب میکنم که روان پزشک نخواسته در مورد چیزی که شک داره دارویی رو بده که اگر جواب دارید نشون دهنده این است که کار کرده.
آقای دکتر برای من امتحان کردن، به من وایونس 20 رو امتحان کردن برای یک هفته، بعد مسئله این بودش که خیلی خوب بود، ولی مسئله این بود که من تپش قلب خیلی پیدا کرده بودم بعد از مصرفش، و استراب من مثلا من مشکلم این هست که استراب من
نه سب کنید نه سب کنید بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما میگید با مصرفش مشکل کمبود توجه و تمرکزتون به صورت محسوسی کاهش پیدا کرد.
بله.
پس بنابراین مشکل شما تو ساید افکت داروه. پس شما ADD نصب کنید عزیز. پس شما ADD دارید. نتیجتاً این دارو نه داروهای دیگر باید بدن، شاید یکی از اونا با شما بسازه. بنابراین وقتی دارو داره کار خودشو میکنه، من برگردم بگم عینکی که به چشمم زدم سبب شد بتونم بخونم، ولی بعدن چشم درد گرفتم، میگن خب پس ما میدونیم تو احتیاج به عینک داری، ولی باید عینکی به چشم بزنیم که چشم درد نگیری. بنابراین پرسشون خواهد بعد دیگه بحث درباره این که نمیدونیم تو ADD داری یا نداری که دیگه مطرح نخواهد بود عزیز.
یک مسئله که وجود داشت رو من در واقع هیستوری شرایطم رو برای دکترم توضیح داده بودم. مسئله اینه که من توی یک امتحانی تروماتایز شدم به خاطر شرایط خاصی که تجربه کردم و حالت اضطراب من و به همریختگی من توی امتحان هستش که فقط توی همون امتحان خاصه که اینقدر من رو در واقع فلج میکنه. برای همین تراپی هم شروع کردم، تراپی هم رفتم، ولی مشکل اینه که من تو زمانی که توی کامفورت زونم باشم اون میزان عدم توجه هم رو میتونم کنترل بکنم، چون من رشته پی اچ دی من پی اچ دی تئوری هست و مشکلی هم نداشتم توی درسم، ولی زمانی که من کامفورت زونم رو ترک میکنم یه مقدار آشفتگی و استراب من رو میشه که من سعی میکنم با صحبت کردن با خودم، یعنی یه جورایی منیج میکنم احساساتم و میشنوم که کدوم بخشی داره میگه، تا زمانی که من مجبور میشم امتحان بدم، نه حالا هر امتحان خاصی، مخصوصا امتحانی که سرش تروماتایز شدم، و اون موقع واقعا من دسترسی به یک سری از بخشهای ذهنم که به صورت آنکانشس فعال میشه رو ندارم و واقعا این باعث میشه که نتونم.
شما میخواید توی مهمونی 20 نفره مردم رو گیج کنید عزیز؟ یا اومدید رو خط رادیو؟ یا چه ارتباطی به هم دارن قربونه؟ چرا سنگای مختلف میندازی؟ عزیز دل شما حرفتون، اولا به چه مناسبت وقتی من بیمارم، وقتی من رگ قلبم گرفته با خودم صحبت میکنم که درد رو حس نکنم؟ این که طریقه معالجه نیست. شما به چه مناسبت اتفاقا شما باید خودتون تو شرایط ناجور قرار بدید ببینید این مشکل چگونه خودشو نشون میده تا اینکه تو شرایط آرام باشید بعدم با خودتون حرف بزنید مسئله رو از بین ببرید. دوم شما وقتی که باورتون این هست که یه پست تروماتیک استرس دیسوردره، اون خودش جدا صرف نظر از استراب و افسردگی و ADD و ADHD باید روش کار بشه، اون یه موضوع دیگری است. درست مثل اینکه من به شما برمیگردم میگم درس تو بخون بیا امتحان تو بره، بعد شما میگید من آدرس ندارم. موضوع آدرس که هیچ ارتباطی به امتحان نداره، یا من ماشین یا وسیله اومدن ندارم عزیز. برای چی مسئله با هم مخلوط؟ چرا میخوای مسئله رو پیچیده کنی؟ اصلا از نظر من هیچ کدوم از این مشکلات تو پیچیده نیست. تو داری برای خودت یک پیچیدهش میکنی، دو به گونه‌ای میریزی به سر دکترت که شاید متوجه نیست، اون رو هم گم و گیج میکنی و در نتیجه همه رو میذاری در یه حاله از این که شاید این شاید اون. بر اساس همین گزارش کوتاه چند دقیقه شما من دونه به دونه موضوع رو میتونم تفکیک کنم سر جای خودش بذارم. بر اساس حرفای شما، شما ADD داری. بر اساس حرفای شما حالت افسردگی و استراب رو شما داری. بر اساس حرفای شما یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر هست. این سه کاملا با سه راه مختلف و سه تا داروی متفاوت، البته آخری اونقدر دارو نمیخواد، تکنیک خاصی مثل EMDR رو به کار میگیرن و این رو از شما میگیرن. ولی اینکه شما بخواید اداره خودتون رو برای حل مسائلتون به عهده بگیرید، درست مانند اینه که آدمی بخواد خودشو جراحی کنه در حالی که شرط اصلی جراحی بیهوشیه و بعد از بیهوشی و بیهستی توان جراحی به رو خودشو نداره. برای چی شما اینقدر میخواید تو این کارا دخالت کنید عزیز؟ یعنی اون نقشی که شما میخواید بگیرید و این کوشش و خطایی که شما برای تشخیصتون و یا حل مسائلتون میگید موضوع رو به هم میریزه و اگر یه روانپزشکی روانشناسی متوجه نباشه درگیر بازی شما میشه که سبب گرفتاریتون شده. حرفای شما اگر من حرفا رو نسبتاً درست و دقیق بدونم کاملا موضوع مشکل و مسئله شما و چگونگی حلش رو روشن میکنه. سه تا چیز متفاوته. شما مود سوینگ دارید، داروی خودشو میخواد. شما ADD دارید، داروی مناسب خودشو بدون تأثیر جنبی و جانبی بد و منفی که داشته میخواد. و شما پست تروماتیک استرس دیسوردر دارید، قرار هست که از طریق یه تکنیکی مثل EMDR یا هر چیزی از این قبیل از طریق روان درمانی این موضوع حل بشه.
یه سوال کوچیک دارم با توجه به این که مرسی که دست و بندیشون کردین، با توجه به این که توی این شرایط هستم، من خودم احساس میکنم الان زمانی نیست که من بتونم تصمیم بگیرم که امتحان جامعه‌مو بنویسم یا نه، برای همین میخوام بدونم.
بنابراین اگر بنابراین عزیز اگر میتونید اون رو به تأخیر بیاندازید و به کارتون ضربه ای نمیزنه، ظرف دو ماه همه اینا رو میتونید حل کنید. دو ماه میتونید مشکل پست‌تروماتیک رو، مشکل ADD رو که حتی بعد از ای بسا چند تا کوشش با چند تا داروی مختلف که امیدوارم بشه، یا از طریق نور اف فیدبک به ویژه این که مرحله خفیف بشه، منیک دیپرشن شما یا حالت افسردگی و استراب شما هم دارو میخواد. برای من مطمئن نیستم که منیک دیپرشن دو قطبی نباشه، افسردگی و شیدایی نباشه، چون شما بر اساس حرفاتون و الان حالی که در گفتگوی با من دارید بیشتر حالت منیک رو نشون میدید تا انکشس رو.
من خب دو روزه که الان مرخصی گرفتم و وقتی که میخوام ذهنم رو آروم کنم پینتینگ میکنم، پازل انجام میدم.
نه مشکل، ببین عزیز من، نه باز رفتید اونجا، نه عزیز من، اونا مثل این است که آدم بگه من یه مشکل فیزیکی دارم ولی دلم میخواد دوستا دور برم باشن، مشغولم کنن، حواسم پرت بشه، دردم رو حس نکنم، احساسی بری نکنم. من اونا رو درست میدونم، ولی معالجه نمیکنه بیماری رو، ما راجع به بیماری صحبت میکنیم. من درباره حال شما بحثم نیست. اتفاقا باز جمله‌مو تکرار میکنم، من تو کار روان درمانی و تراپی برخی از اوقات زن و شوهر رو به جایی میرسونم که تو عمرشون هم چی دعوایی با هم نکرده بودن، ولی میخواستم تکلیف کار روشن بشه. بنابراین من به این که شما چه احساس خوب یا بدی میکنید کاری ندارم. در مورد موضوع مهمی مثل امتحانم پرسش من و پاسخ من به شما این بود که اگر میتونید تأخیر بندازید که باعث ضرر و زیانی در کارتون نمیشه به تأخیر بیندازید. من دیگه برام مهم نیست که شما ناراحت میشید یا نمیشید عزیز. من نمیخوام بگم که یه کاری بکنید که حالا امشب یا این دو سه روز تعطیلی بهتون خوش بگذره، من دنبال اون نیستم، چون اون اصلا موضوع من نیست عزیز. این مال آدم عادی است در شرایط عادی. یه بیماری رو تو بیمارستان که نمیشه گفت چون میخوام برم بگردم، من از تخت بیمارستان بیارید پایین برم بگم تو باید اینجا باشی، موضوع گردش منتفیست، رنج میبری، ناراحتی، دلت میسوزه که با بقیه مثلا نرفتی سفر بسوزه. ما یه چیزی رو مقدمه بر اون داریم عزیز، و بنابراین به نظر من ویژگی روانی شما بوی منیک دیپرشن میده. من استراب رو نه اینکه بگم ندارید، ولی استراب و افسردگی نیست، افسردگی و منیکه. و به همین جهتی که ماجرای هایپر اکتیویتی هم شاید مطرح بوده یا بیش فعالیتی، ای بسا اونم نیست و ای بسا هر ماجرای ADD شما ناشی از این دوتاست، ولی با توجه به دارو که شما میگید اثر گذاشت ولی تأثیر جنبی و جانبیش بد بود، من میگم پس شاید ADD هم به خودی خودش وجود داشته باشه. به علاوه کسی که خودشو به اینجا میرسونه معلومه ADD سنگین و شدید نداره. ADD سنگین و شدیدی که معالجه نمیشه فرد رو در جهت گرفتن دیپلم، حالا شاید ولی حتما لیسانس نمیتونه بگیره. بنابراین تکلیف روشن عزیز، خودتونم بی خودی گرفتار نکنید. دو سه تا مورد رو مطمئن بشید تشخیصا کجاست، هر کدومش هم کارش در حالی که به هم مرتبطن متفاوته و امیدوارم بتونین حل کنید، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم. من فقط یه سوال خیلی کوچیک
روی خط باشید لطفا. روی خط شنگ و نجمند با ما باشید.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
شکدار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
دکتر پریسا پورزند متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
جانم
آقای دکتر، من فقط یه سوالی دارم. شما بین صحبتتون فرمودید که احتمال بایپولار بودن یا منیک بودن هست. من اول میخوام اینو مطمئن بشم که این دوتا دو طرف متفاوت دارن، اینکه کسی منیک دیپرشن داشته باشه و بایپولار باشه.
نه یکی بایپولار. بایپولار یعنی دو قطبی، منیک دیپرشن هم یعنی دو قطب دیگه، منیک و دیپرشن که عکس هم هست. دو قطبی و منیک دیپرشن و بایپولار همه یکی هست.
درسته. من خیلی سعی کردم توی این مدتی که توی آگهی بودیم چک بکنم ببینم آیا توی زندگیم حالتهای مانیا رو یا همون شیدایی که شما توی صحبتاتون توی سیدیاتون دارید داشتم یا نه، ولی تا اونجایی که چک کردم مطمئنم که نداشتم. یعنی نبوده زمانی که اینقدر مود سوینگ داشته باشم که حالت مانیا خیلی زیاد داشته باشم یا مونده باشم توی حالت منیکم. برای همون خواستم ببینم که
شما الان دارید که... الان تو صحبتاتون با من داشتید.
میتونم لطفاً اشاره کنید که بتونم بفهمم؟
برای که 3-4 دفعه نمیخواستید. ببینید عزیز، شما 7-8 تا موضوع رو قاطی کردید از اینجا به اونجا. مشخصه منی. دوم اینکه امانتون نبود که چیزی بگید. 3-4 دفعه جلو خودتون رو گرفتید. منم عمدن ادامه دارم ببینم چه میکنیم. علی که دوست همین یه گفته ب... من وقتی که با دوستان صحبت میکنم که فقط به موضوعشون کاری ندارم، به چگونگی اراحهشون، واژگانی که به کار میبرن، قطع و وصلاشون، پایین و بالا رفتن صداشون و خیلی چیزهای دیگه. و به نظر من اونجا آمد میتونه نوع خفیفش هم باشه، هایپومنیک باشه، بیش فعالی. ببین عزیز، اگر ADD و ADHD بود به اینجا نمیرسیدید از در درسی. و بعد یه آدمی که این گونه صحبت میکنه معمولا تو این سن و سال یه مقداری زمینه پایین رفتن رو پیدا میکنه، یه همچی انرژی نداره. این توی حالت منیکه که یه جوری این گونه هست، بعدم شلوغش میکنه، بعدم خودش سوال رو مطرح میکنه، خودش فکر کنه حل کرده، جوابا رو داره و بعدم به صورتی ارائهش میده که آدم ها رو گیج کنه. به تو به همجد بود برگشتم گفتم مثل تو مهمونی، چون من دیدم تو مهمونی آدمایی که همه رو به اصطلاح سر کار میذارن.
آها عجیبه. میشه یه سوالی بپرسم؟ من یک مشکلی که دارم هنوز هم توی مثلا دانشگاه هم برم پیش میاد وقتی که دارم سوالی جواب میگونم، اینه که خیلی وقتا جواب سوالی ساده رو اصلا بعضی وقتا اصلا نمیشنوم که کسی سوال ساده ای کرده و بعضی وقتا جواب بی ربط میدم و اینو من چک کردم از بچگی هم من این مشکل رو داشتم.
بنابراین این یکی باز علامت منی که عزیز، یعنی اینقدر خودمدار و خودمحوریه که تو با ذهن خودت کار میکنی. من فهمیدم، متوجه شدم، خیلی خوب، بس دیگه. بعدم اصلا این موضوع مهم نیست، برای چی آدم جواب بده؟ دو سه رفت هم ازت پرسیدم.
بله، میشه خواهش کنم یه سری راهنمایی به من بکنید واسه تمرین هایی که میتونم
اصلا ببین باز همین بازی بعدیته، بلیش به تمرین احتیاج نره. موضوع اینه که تو دارو میخوای که این سیستم رو اداره کنی عزیز. بنابراین برو سراغ دوا و دکتره. انقدرم دخالت کن، دختر خوبی باشه، زر مشکله ولی کوشش تو بکن.
چش، ممنون از
وقتت. بای عزیزم، خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید. من چون دو روز پیش با شما صحبت کردم و همون لحظه ای که داشتم به نتیجه میرسیدم با صحبت های شما، چون که از ایران بودم متاسفانه تلفنم قطع شد، الان شما لطف کردین و من میخوام که ازتون یه سوال دیگه بکنم در رابطه با راهنمایی که شما به من کردید.
شما فقط شما بنابراین خیلی خلاصه صورت مسئله رو بگید که شنوندگان خوب عزیز آشنا بشن. منم یادم بیاد، بفرمایید.
بله، من گفتم که 36 سالمه و 5 ساله که جدا شدم. همسرم 20 سال از من بزرگتر بودن. من رفتم با یه آقایی که خیلی موجه و خوب بودم، پارتنرم بودم. بعد 2 سال رفتم اروپا. اول صحبت‌های بود که مثلا من پسرم که 15 سالشه با ما میاد اروپا و ایشون به خاطر اتفاقایی که افتاد، به خاطر آزارهایی که من کردم، به خاطر تعادل روحی که نداشتم، منصرف شدم و من الان برگشتم ایران. ایشون گفتن که یا تصمیم بگیری با پسرت بمونی ایران یا برگرد اینجا ولی بدون بچه و بدون هیچ قول و قرار و تعهد و هیچ برنامه ریزی.
یا پاسخ منم به شما این بود که با توجه به نوع رابطه‌ای که شما با همسر سابقتون داشتید، پسرتون که اشاره کردی، بنابراین و بعدم خودتون هم تمایلی نداشتید، شرایطم براتون در ایران نامناسب بود، بهتر این است که شما برگردید به اروپا و کنار ایشون. ولی گفتم به احتمال زیاد بعد از یه مدتی احتمالاً این رابطه‌ام به جایی نخواهد رسید، ولی از اونجایی که نه شما در ایران میتونید اون ارتباط رو و یا نقشی رو در زندگی پسرتون داشته باشید، نه همسر سابقتون و نه پسرتون فعلا در 15 سالگیش رضایت به این نمیدن و نمیشه که بیاد اروپا که کنار شما باشه، بنابراین ظرف 3-4 سال آینده مشکل یا موضوع شما با این آقا حل میشه. اون وقت دلتون خواست بمونید اروپا، دلتون خواست برگردید به ایران، پسرتون خواست و شوهر سابقتون پدرش هم موافقت کرد، یا به هر حال نقشی که داشت کم اهمیت بود، پسرتون خواست بیاد اروپا، میاد پلوی شما. ولی الان اینکه شما در ایران بمونید تو کنار فرزندتون باشید و بازی فرزند در بیارید، شمایی که مدتی سفر کردید رفتید، اصلا جایی نداره.
بله من الان سوالم دقیقا اینجاست، به خاطر اینکه من به خاطر این موضوع چند جلسه اینجا تراپی رفتم.
نه به من راجع به اونا نگید، سوالتون از من.
خیلی خوب سوال من دقیقا اینه که ببینید، من وقتی که این شخص انقدر به من خوبی کرده و لطف کرده و همه چیز، و من وقتی میدونم این ذهنیت رو دارم که رابطم با ایشون به هر حال به دلیلی که شب سلام خودشه یا مشکلات من یه روزی قراره تموم بشه، اگر من برم اونجا و از طریق ایشون، چون من از طریق ایشون باید این اقامت رو بگیرم، اگر برم اینجا اونجا و از طریق ایشون این اقامت رو بگیرم، این یه جور استفاده نمیشه.
ایشون داره از شما استفاده میکنه آگاهانه. ایشون میگه من فعلا که با این آدم مسئله و مشکلی ندارم، زمینم دلم میخواد با هم باشیم، اونم میخواد با من باشه، من پس بنابراین این کار رو هم برای اون میکنم. امروز آدم های غریبه به دیگران کمک میکنن برای اقامتشون و یا گرفتن.
ایشون به من نمیگه من به تو کمک میکنم برای اقامت، میگه اگه تو دلت میخواد خارج از ایران زندگی کنی بگو پدرت بهت کمک کنه، در صورتی که میتونی این کار رو برات انجام میدم که با من زندگی کنی.
بنابراین شما قرار شد فعلا با ایشون زندگی کنی؟
بله من با ایشون زندگی میکنم، ولی وقتی که 5% به قول شما این رابطه قراره تموم بشه و وقتی که ایشون اختلاف سنی داره با من 5 سال، من ازش
مثلا نمیفهم چی میگید عزیزم. شما مثل شرمنده خوب و عزیز، شما به من میگید میخواید بمونید ایران، میگم حتما بمونید. شما میگید میخوام بیام اروپا، میگم بمونید عزیز. حرف من اینه که شما در اصلا مسئله صلاحی در کار نیست. شما میخواید برید ایران، نقشی در زندگی پسرتون داشته باشید، بر اساس آنچه که به من گفتید نقشی نخواهید داشت. به من میگید که من بیام پس شما میاد اروپا. شما دو تا آپشن دارید، یکی از طریق پدرتون یا هر کسی که ایشون میگن اگر شدنی هست میخواید بمونید در اروپا بمونید، یکی از طریق ایشون. اما شما رابطتون به هم نخورده، ایشون حاضره با شما، شما هم فعلا دلتون میخواد با ایشون باشید. شما من میگید که بعد از یه مدتی به نظر میرسه که منم گفتم بیش از 95% نظر من اینه که این رابطه به هم میخوره و تموم میشه. خب الانم دارید به همش میزنید به تموم میشه، فرقش چیه؟
خب فرقش اینه که بعدش من از ایشون به وسیله ایشون اقامت اونجا رو گرفتم و بعد من با ایشون خداحافظی میکنم. خب این میشه یه استفاده.
مثلا نمیفهمم شما چی میگید. ایشون نمیخواد با شما زندگی کنه، این که تصمیم شما نیست عزیز. این بازی رو که او علیه شما نمیکنه، او داره علیه شما میکنه، شما علیه او نمیکنید. او به شما میگه تو جان
من واقعا عاشقانه ایشون
رو دوست دارم. عزیزم چرا مسائل مثل دوست خوب قدیمی مخلوط میکنید؟ عزیز من بحث درباره که کی داره کلا سر کی میگذاره، هیچ کس. او میگه من میخوام با تو باشم، شما میگید من تو رو دوست دارم میخوام با تو باشم، میگه بیا کنار من، اگر باشی من برای اقامت اقدام میکنم. شما من میگید بعد چی میشه؟ میگم ایشون میگه من با تو ازدواج احتمالا نمیکنم یا نمیکنم، فعلا نمیدونم. شما دلتون میخواد، میگم احتمالاً 3 سال 2 سال 4 سال دیگه دو تا احتماله، یا ایشون با شما ازدواج کنه که شما مایلید و علاقه مندید تموم شده، یا ایشون میگه نه. این آدمی که میگه نه ولی برای شما اقامتتون هم درست کرده، کسی کلا سر کسی نگذاشته. ای شما عکسش بود، شما اگر به من میگفتید من میخوام از طریق این آدم اجازه اقامت بگیرم بعد ولش میکنم میرم، اون موقع شما داشتید بهش حق میزدید.
نه من این هدفو ندارم، بعد ایشون فکر میکنه من این هدفو دارم. من
اون دیگه من خب اون دیگه قصه ایست که شما اون وقت بعد درباره خودتون دوتا و عشق و عاشقیتون نفسای خنده داره. علاوه اگر یک کسی منو متهم به چیزی میکنه که من نیستم، که قرار نیست من مسئله داشته باشم، یک کسی شما رو متهم میکنه که علت علاقه تو به این آدم برای گرین اجازه اقامت در اروپا، و شما میدونید حتما این نیست، ای بسا نه تنها این نیست، با وجود علاقه به ایشون ترجیحتون است که ای بسا شاید برگردید یا از راه دیگه ای اقدام کنید. ولی ایشون اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که 3 سال بعد که او نمیخواد شما رو، نه شما، او نمیخواد شما رو و شما اینو اینگونه میبینید، چون اگر بخواد شما او رو میخواید به شما میگه برو. بعد میره به جواد و باقر میگه که این دختر به خاطر اقامت اومد سراغ من. بگی شما مثلا فکر کنید در سراسر جهان اعلام میکنن و آبروی شما و خانواده محترم، مثلا باور نمیکنن بازی هاشون.
آقای دکتر وقتی نه اصلا من نمیخوام بازی کنم، به خود من اینجوری نیست.
شما دقیقاً دارید بازی میکنید عزیز من. شما جدا شدید از همسرتون، آمدید با یه آدمی که ازتون از خودتون 5 سال کوچیک‌تر، اومدید اروپا. یه دفعه اون روز که به من صحبت اون روز اشکالش اینه که شما باید کنار فرزندتون میموندی، به من میگید هیچ نقشی نداشتید در زندگی فرزندتون، کاملا با شرایط ایران من میفهمم و میپذیرم و حرفتون رو قبول میکنم. پس حالا چرا یه دفعه میخواید برید بچه رو بردارید بیاد اروپا وقتی شما تو ایران جایی نداشتید، فرزندتون هم همچی علاقه ای نداره؟ پس موضوع فعلا نصب کنید. موضوع فرزندتون منتفی. شما دو تا راه برای اقامت در اروپا دارید عزیز، یکی از طریق پدر اگر هست، یکی از طریق ایشون. شما از طریق پدر میتونید، خب از طریق پدر اقدام کنید که حسابتون.
من پس
چی میگه؟ پس ایشون چی میگه این مزخرفی که این آقا میگه؟
ایشون به من میگه که از من استفاده نکن، اگر به خاطر شرایط ایرانت دلت نمیخواد اینجا زندگی کنی برو یه فکری واسه خودت بکن. ولی فقط
بنابراین ایشون اصلا شما رو نمیخواد، ایشون از حالا داره به شما میگه برو دنبال کاره. شما اینو به من نگفتی، شما حرفتون این بود که ایشون به شما میگه، شنوندانم الان باز شنیدن، که اگر میخواید در ارتباط با پسرت باشی یا پسرتو بیار برو سراغ اون، اگر نه بیا اینجا با من زندگی.
بله ایشون به من میگه، من بهش میگم اوکی من میام اونجا، من که میدونم نمیتونم با پسرم باشم و اصلا صلاح نیست، من میام پیش تو و تو چه قول و قرار و چه آینده‌ای برای من داری؟
میگه هیچی، میگه ندارم. رایت، این انتخاب آل شما. میخواید چیکار کنی؟ یک احتمال 1% هست که ایشون شما رو یه روزی بخواد. شما میخواید با این سر کنید یا این که میخواید الان 100% کنید که نه من جای شما باشم برمیگردم اونجا پلوی اون، شاید شد، اگرم نشد میشه مثل الانی که شما میخواید جدا بشید. شما هم که ترجیحتون ایران نیست که بگید من به خاطر او دارم ایران رو ترک کنم، شما ترجیحتون اروپاست. شما ترجیحتون اروپاست عزیز من، مثلا باورم نمیشه.
این استفاده نیست
از ایشون. مثلا نمیفهمم شما چی میگی، مثلا باور نمیکنم. عزیز من شما ترجیحتون ایرانه، اون آقا میگه این میخوای بیا اینجا پلوی من استفاده نمیکنید. برای شما یه دفعه چرا اینقدر آدمی در اومدید که دلتون نمیخواد به هیچ وجه از کسی استفاده کنید؟ لطفا حتما بنده خدمتتون عرض بکنم استفاده بفرمایید، بازی در نیار قربونه. اصلا شما رفتید اولا با یه آدمی که از خودتون 20 و چند سال بزرگتر بوده ازدواج کردید، اون یه بازی، بعدن ول کردید اومدید اروپا با یه آدمی که 5 سال از شما جوان‌تر بوده و میدونستید آینده‌ای ندارید، بازی دوم. بعد به من میگید من میخوام برم بچه‌مو بیارم. بچه شما اصلا با شما نمیاد، بچه 15 ساله اجازه پدرشو میخواد، پدر اجازه نمیده. بازی سوم، حالا اومدید میگید من نمیخوام سر این آدم بازی در بیارم. خب متاسفم بگم که الان داستان ایران شده همه تو بازی هن و اصلا اینقدر عادی شده که اصلا هیچ کس متوجه نیست که چه خبر. ولی اون به کنار عزیز، من دارم به شما میگم، من یه ناظر خارجی دارم نگاه میکنم، ابدا به هیچ وجه بوی سوء استفاده شما رو از ایشون نمیبینم. ایشون داره درسشون میکنه، درش باید کسی هم تو خونه باشه، دوستش هم داشته باشه، مواظب و مراقبش باشه، ضمناً هم که پول و وضعی هم به اون صورت نداره، نتیجتا خوبه. بعدم وقتی کارش تموم شد میگه خداحافظ. اونه که داره از شما شاید استفاده میکنه، منم از این استفاده ناراحت نیستم، بذار استفاده کنه، شما هم دوست داری. من چه دلیل داره؟ بعد شما میگید او ممکنه چنین فکر کنه، خب بکنه. او بعد به شما میگه که بیا برو از طریق پدرت بیا، شما میگه حرف بی خود میزنه. پس بی خود میزنه. به من شما میگید که او میخواد من برم باهاش زندگی کنم، برو. الان شما در من این شک و وجودی جوابم ندید که شاید واقعا نمیخواد اینو گذاشته برای که شما برید، ولی این انتخاب شما و اوست عزیز. شما جاتون اروپا هست و نه ایران فعلا، با همین آدم شاید آینده‌ای باشه چون شما او رو دوست داری، نبودم میشه مثل الانی که میخواید تمومش کنید. پس بنابراین شما چیزی رو از دستین، فقط با یه کسی که دوستش داری دو سه سالم زندگی کردی، تو این دو سه سالم زبانتون بهتر میشه، آمادگی برای زندگی اگر میخواید اونجا باشه بهتر میشه، بنابراین برید خودتون رو بسازید که بتونید رو پای خودتون یه روزی از ایشون جدا شید.
حاضر نیست به من اینطوری کمک کنه آقای دکتر، ایشون حاضر نیست به من این مداری کمک. شما درست میگین ولی خب
ایشون میگه چی حاضر نیست کمک کنه؟ یعنی چی ایشون برای که شما زبان بخواد یاد بگیرید چه کمکی بکنه؟
میگه تو کمبوداتو کمبودای کل زندگی تو قرار نیست من برات.
خیلی خب بگو نکن، بگو لطفاً هیچ کاری برای من نه، هر کاری که دوست داری و دلت میخواد بکن. به شما میگه بیا با من زندگی کن یا نه؟
میگه اگه دوست داری بیا، ولی من هیچ تعهدی.
عجب داستانی عزیز من، ما راجع به زندگی کردن در این حرف، ما راجع به تعهد صحبت نمی‌کنه.
نه تعهد زندگی کردن ازدواج، تعهدی که مثلا برای تو من کمک کنم، نمیدونم اقدامی کنم، کاری کنم.
من اصلا میگم اقدام و کار نیست. بس دختر چرا بازی در میاد؟ چرا ما در ایران همه تبدیل شدیم به یه مقدار آدمای غیر واقعی؟ الان بحث کمک نیست، او دلش میخواد تو بری باش زندگی کنی، هیچ کاری هم برای تو نکنه.
بله خب
برو تموم شد. بنابراین مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت. شنگ رجمند با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایان. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 therudyvision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
ممنون از تمام محبتتون و وقتی
که برای ما میذارید. خواهش میکنم. ببخش عزیزم، تلفنتون میتونی کاری بکنی؟ چون میدونم از اروپا زنگ میزنی ولی صدا خیلی اضافه داره.
الان خوب شد دکتر جان؟ الان خوبه؟
بهتر شد، مرسی. بگو عزیز.
بهتر شد.
آره عزیز،
من میخواستم در مورد این مسئله با تو صحبت کنم و این چراغ ذهنی خاموش منو میخواستم ازتون اینکه روشن کنید. راستش به خاطر حملات اخیر مکرر زیادی که توی اروپا به خاطر گروه داعش اتفاق افتاده، یه سری از باورهای مردم مال اروپا، اروپایی یا منظورمه، تغییر کرده و یه جورایی میشه گفت که گسترش اسلام حراسی توشون داره زیاد میشه و این جنبش ها و احزاب راستای افراطیشون خیلی فعال شدند.
درسته.
این مسئله برای من به شخصه خوب تجربه خودم که پیش اومد توی ماه گذشته باید شد که یک مقدار من برای خب چون که طولانی مدت ما دیگه، یعنی برای همیشه میخواییم اینجا زندگی کنیم، من یک مقدار به فکر فرو برد برای زندگی کردن تو این جامعهی که الان توش هستیم. یه جورایی آیا میخواستم ببینم که خب ما که به عنوان یک مومن، به عنوان یک مومن واقعی از رازه یک مسلمون چه وقته نمیشم، چون که خب نه حجاب میذارم، نمیدونم سج دارم، نگه میدارم توی خونه و فقط اسم، یعنی یک تا پرست میشه گفت خدا پرست به حساب میایم. ولی که چیزی که منو الان نگران کرده به خاطر اینکه دوستان و اطرافم میبینم که بچه دارن و خودم در این هستم که میخوام بذارم بچه داشتم، میبینم که دوستانم بچه هاشونو 100%شون، همشون میتونم بگم که بچه هاشونو بیدین دارن بار میارن، یعنی اینکه خودشون مثلا میگن که همه جا توی سر کار همکارا اروپایی ها اینا میگن ما مسلمونیم، چون که خب ما ایرانی ها رو به مسلمون میشناسن و از طرفی بچه ها رو بیدین میذارن، حتی میبینن بعضیشون مدارسه مذهبی میذارن و اینها. از اونجایی که خب من با صحبت شما آشنا هستم و بسیار بسیار خیلی خوشحالم که امشب تونستم با تون صحبت کنم، میخواستم ازتون راهنمایی بگم که آیا واقعا این روش که خب میدونم که از نظر شما بچه رو بیدیم و بی‌هویت بارآوردن خب خیلی اشتباهه و هویت دادن بهش یک مسئله است، از طرفی مسلمون بودن و خب ما توی جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم و این اسلام هر چیزی که توی جامعه به وجود اومده و واقعا اون اعتراضای خیابونی که مثلا چند روز پشت سر هم مردم با هم دعواشون میشد، نمیدونم خون و خونریزی شد، این که مثلا روز قبلش چندین نفر کشته شده بودن، همه ناراحت و اینا، ولی میبینیم که مثلا انقدر مردم عصبانین، از هم میریزن توی مسجد و نمیدونم به هم رحم نمیکنن. یه جوری من گفتم شاید این ذهن کوچیک من به اینجوری که حالا گرمم هست، گفتم شاید مثلا هم رنگ جماعت شدن برای ماهایی که داریم توشون زندگی میکنیم شاید بهتر باشه.
ببین عزیز، ببین عزیز، آخه دو تا جنبه داره، یکی جنبه آشنایانه یا دوستانه، یکی جنبه عمومی و به هر حال اجتماعیه. روزی که من و شما به جنبه اجتماعی نگاه میکنیم، اون بیشتر برمیگرده به همون اشارهگری به ظاهرمون، و البته ظاهر با توجه به ترکیبی که در اروپا هست،
بله،
برخی از اوقات ما ایرانی اگر یه ویژگی خیلی خاصی نداشته باشیم، به هر حال یک اولا ممکنه خیلی غریبه به حساب نیاییم، و دو این احتمال وجود داره که برچسب خاص مذهبی روی ما نذارن، اونم برای حوادث و اتفاقاتی که برخی از اوقات فقط آدمای دیگر از سر تعصب و نادانی و بیماری و گرفتاری ممکنه به من و شما اینجا حمله کنن. بنابراین وقتی میرسه به آشنایان و یا دوستان و یا یافتن دوست، خب اونجا یه مقداری با توجه به شناختی که هست هم میشه توضیحاتی داد، هم توضیحاتی رو میپذیرن، هم به هر حال به دلیلی مثل محیط کار، فرض کنید در محیط کار شما 100 تا افراد ما در همون منطقه هستن، بگذاریم از این که حالا 10-15 تاشون ممکنه مال کشورهای دیگه هم باشن، در اونجا با توجه به راه و روش شما و برخورد شما احتمالاً خیلی شما رو در یه چارچوب بد و منفی قرار نمیده. البته وقتی که آتش اینچنین بالا میگیره ما مسئله داریم. اما دوستانی که اشاره کردی حالا برای حل مسئله فرزندانشون رو بدون توجه به این باورها و یا در مدار، اونا حتما اشتباه میکنن عزیز. علتش اینه که این کار رو اگر به خاطر خودشون میکنن که خیلی خودخواهانه باید باشه در ارتباط با فرزندان، افهم بچه ها بیشتر گیر میفتند و گرفتار میشن، چون فرض بفرمایید پدر و مادری مسلمانن و فرزندشون رو هر جوری بزرگ کنن، اصلا امکان نداره که بتونن فرض کنید ریشه مذهبی خودشون رو یا پنهان کنن یا یه جور دیگه نشون بدن و وانمود کنن برای بچه هاشون. ممکنه وقتی میفرستن به مدارس فرض کنید مسیحی، فکر کنن حالا بچهشون اونجا رفته، پس مثل فرض کنید بسیاری از آدم ها در ایران یا در لبنان که مسیحی هن، مسلمان نیستن، حتی عرب هن، ولی همه اعراب که مسلمان نیستن، ممکنه اون توهم رو وجود دارن، ولی برای بچه ها نه. و مسئله اگر سلامت بچه هاست، بچه ها بیشتر گیر میفتند و گرفتار میشن، یعنی اون موقع این تضادها سنگینتر و شدیدتر عزیز. بنابراین بیا فرض رو بر این بگیریم که پدر و مادری فرزندشون میفرستن به مدرسه مذهبی یا مسیحی در اروپا، اینا هیچ وقت مشکل هویت رو، مسئله آرامش رو، مسئله نبودن تضاد، تناقض و تضاد رو با توجه به اینکه حتی اگر خودشون هیچ علامت و نشانه ایرم مثلا از مسلمان بودنشون نمیدن، برای بچه حل نمی کنن. بنابراین اون که درست نیست عزیز، ولی من و شما باید بپذیریم وقتی که آمدیم، ببین عزیز، وقتی آمدیم تو این کشورها ما به هر حال خارجی و غریبه ایم، حالا یه جایی راحتتر ما رو میپذیرن، جایی بدتر یه محیط. اصلا تو شما تو امریکا من معتقدم اگر میزان تعصب مذهبی مردم رو نسبت یا نژادی مردم یا ملی مردم رو 1 تا 10 بگیرید، یه ایالتی مثل کالیفرنیا فرض کنید این موضوع 2 یا 2، در حالی که ایالت‌های میانه امریکا 8 و 9. یعنی اینقدر تفاوت وجود داره که شما کجای امریکا حتی زندگی میکنید. بعدم تازه برمیگرده به اینکه شما کی هستید عزیز. آیا شما فرض کنید یه دندان پزشکی هستید که در این کار میکنید، یا یه آدمی هستید که توی یک سازمانی به عنوان فروشنده دارید عمل میکنید. در اونجا ماجرای خارجی بودن شما، مگر اینکه با گروه خودتون در ارتباط باشید، یه زیان بزرگ و یه زمینه بد و منفی داره، ولی اگر دندان پزشکید اونقدرها نداره. بنابراین باز برمیگرده به شغل و کار و دوربرتون. بنابراین و بعدم شما از اول باید بدونید عزیز، چرا بسیاری از ما ایرانی‌ها خوشحال میشیم که از ایران خارج بشیم؟ به خاطر اینکه اوضاع ایران خیلی بده، نه اینکه اوضاع اینجا خیلی خوبه. همینجاست که در زمانی که اوضاع ایران اونقدرها این گونه نبود برای بیشتر مردم، نمیگم برای همه، کسی هم قصد خروج نداشت. ما اینجا اگر فرض کنین خود من دوره دانشجویی، من امروز که دکترامو گرفتم، یعنی یادم یه چهارشنبه ای بود ساعت 4 و چند دقیقه، من فردا صبح با اولین هواپیما تهران بودم، به همین سادگی. حتی نمیخواستم یه روز در امریکا بمونم. اصلا من فکر نمیکردم به امریکا برگردم و در اینجا زندگی کنم. بنابراین اون زمان ما متوجه با وجودی که اصلا فشارها این گونه نبود، خیلی هم محترم و عزیز بودیم، ما دلمون خواست اینجا باشیم. به حال اینجا خاک ما نبود. بنابراین بحث در اینه که شما یه پرسش رو باید جواب بدید و اون اینه که آیا شرایط ایران برای شما مناسب تره و برای فرزندانتون یا اروپا؟ و اگر به این نتیجه رسید اروپا، باید بپذیرید اروپایی نیستید شما.
بله درسته، واقعا حق با شماست. این پذیرش این که اروپایی نیستیم درسته، ولی خب با این که اینا هم 100% قبول دارن که بستگی به این داره که کدوم کشور زندگی کنیم و باز هم به این هم رفت داره که چه کاری انجام میدیم و این که توی اون کاری که میشه به آدم ها و آشناها و دوستانی که داریم بهشون نزدیک میشیم بفهمونیم ما چه جنسی هستیم و جنسمون از اونا نیست. ولی که چیزی که من ازتون سوال دارم اینه که آیا اگر یک پدر مادری وانمود کنن که مسیحی هستن جلوی بچه‌شون، آیا این به اون بچه کمک میکنه؟
اصلاً. ببینید عزیز، شما بیاد مثلا اینو وانمود کنید، خب بعد فرض بفرمایید عموی شما، پسر خاله شما، دختر دایی همسرتون بیاد کشور شما به شما بگه سلام، بچه تون مات و مبهوت، این موضوع چیه؟ آخه اینا رو که اصلا دلیلی نداره عزیز. این بریدنتون از گذشته اصلا کار درست نیست. ببین عزیز، بسیاری از اقلیت‌های مذهبی در ایران کشته می شدن، ولی با وجود این چون می پذیرفتن که ما یه دین دیگری داریم و شرایط محیطی این چنینه، اینقدر آسیب نمی دیدن. این ماجرا به این شدت نیست عزیز. این موضوع وقتی که ما خودمون گرفتاریم باش مسئله داریم، ولی بسیاری از اوقات این تفاوت‌ها رو آدما میپذیرن. به من میگه دردآور و رنجآور، قبول دارم، ولی خیلی از اوقات چنین نبوده. فرض بفرمایید به برخی از اقلیت‌های مذهبی در ایران که کاملا زیر فشار بودن، حتی تا مرز گرفتاری و زندان و کشتار داشتن، همچنان میتونستن یک تا حدودی سالم، ای بس و برخ از وقت در همون حد سلامت، حالا نمیخوام بیشتر بگم، جامعه زندگی کنن و حتی بتونن موفقیت های تو زندگی در زمین های مختلف و متفاوت داشت باشن. عجبان که اون عرق ملیشون و ایران دوستیشون همچنان سر جای خودش بود، در حالی که از هموطنان ایرانیشون ممکن بود آسیب ببینند و آزار ببینند. اون زمانی که اونقدر جنبه دولتی نداشت، ولی وقتی ماجرا دولتی شد مسئله است. بنابراین این گونه نیست که اگر من و شما فقط این رو یه جوری بپوشونیم مسئله بشه. برای بچه‌ها این تضاد رو متوجه میشن. یعنی اصلا امکان نداره و بعد اونه که برای بچه‌ها گیجی و گرفتاری به وجود بیاره. اینی که به درستی اشاره کردید، من بچه‌م یه هویتی داره، ولی این هویت رو اگر من به درستی باش برخورد بکنم، حتی در شرایط بعدی که شما اشاره می‌کنید، اونقدرها آسیب زن نیست. به علاوه اگر ماجرای داعش
رو بچه رو درست کنن، حتی این که بچه رو جدا کنن، مثلا توی مدرسه بگن خب تو مسلمینی، ما باید بازی نمی کنیم، یا تو مثلا ایرانی هستی، حالا ایرانی که خب هیچی، ولی مثلا این روزها
نه برخی از
مثلا مشکلی نیست،
نه اونقدرها نیست عزیز، نه اونقدر مسئله نیست عزیزم. بعدم فرزندتون بسیار از اوقات میتونه نگه و البته باعث نگرانی است، ولی تا این حد اگر هست، این مقدار اون جو و محیط نامناسبه. ببین عزیز، ما از یه شرایطی که یه بردباری و شکیبایی درباره مذهب در جهان بود بیرون آمدیم. اشکال کار هم میدونی چی عزیز؟ اشکال کار تنها در این نیست که گروهی مانند داعش این گونه عمل کردن. گروهایی که یه مقدار خفته بودند ولی یه نگاه پنهان و در حقیقت بدی داشتن، فرصت پیدا کردن اون رو ابراز کنن.
دقیقاً همینطوره، چون که مثلا این اتفاق برای مثلا یک بچهای نوجوانی بین جوان مثلا بین 15 تا 22 داره این اتفاق میفته و این شستشوی مغزی که دارن میدن، مثلا بچه 3 سالگی اومده اینجا و بین اینو بزرگ شده. مثلا باور من که چطور میتونه مثلا ماشینو برداره بیاد روی جمعیت؟ اصلا اینا که انقدر خوبن و واقعا آدم نمیتونه بعدی ازشون ندیده، چطور بعد فرضاً بچه‌ای که انقدر باهوش بوده، موفق بوده توی کارش، تو مدرسه فرق بوده،
نمیدونم
ورزشکار بوده، چطوری یک
شبه میتونه؟ نه اونا که بحثای دیگریست عزیز، اونا قصه دیگریست، اونا هم توضیح داره، هم اصلا عجیب و غریب از در من نیست. یعنی اینقدر برای من عادیه که اگر شما من بفرمایید که 100 تا از این حوادث ظرف 2 سال آینده اتفاق میفته، من اصلا تعجب نمی کنم.
این به خاطر جدا شدن یا مسلمان بودن یا اینا نیست که بچه‌ها به این سمت میرن.
نه نه روی خط باشید، چون الان در یه بحث دیگری میشه. بذار راحت‌تر با هم صحبت کنیم عزیز. من نمیخوام یه جواب سرسری بهتون بدم. روی خط باشید لطفا. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن‌ها رو بگیرید. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن‌های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamrah
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Oh. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت، دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو، کالری میسوزونین. اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون. تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه های کاملا سیلد که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر.
جان شما یه ذره موضوع رو به صورت جدی و به قول معروف عمیق و پیچیده‌ای بردید. دلم میخواد اگر فرصتی کردید و بهش فکر کردید به من بفرمایید، حالا صرف نظر از ماجرای بچه ها پستش چه بود عزیز؟
دکتر جان، من روتیت روزنامه‌ای که چند روز پیش خوندم، این روزنامه‌ای که مال اینجا بود، این بود که در مورد این بچه‌ای توضیح داده بود که 18 ساله‌ای که با ماشین رفته روی یه سیل جمعیت و خب خیلی هم کشته داد و اینا. بعد اینا اومده بودن به صورت کارشناسانه اینو باز کرده بودن که این پسر بچه خیلی درسش خوب بوده، بچه خیلی مؤدبی بوده، هیچ وقت مشکلی نداشته، بدون گواهینامه پشت ماشین نشسته، نمیدونم یه بچه خیلی موفقی بوده تو مدرسه، نمره های ریاضیش خوب بوده، نمیدونم ورزشکار بوده، فوتبال بازی میکرده. بعد یه هایی سر از مسجد و این چیزا در میاره و بعدم تصمیم میگیره که بره ماشین کرایه کنه و بیاد روی مردم. این برای خودشون بعد بحث که کردم این بود که چرا اینطوری؟ بچه که از 3 سالگی اومده اینجا چرا اینطوری؟ چون یه ما بزرگ شده و چرا این اتفاق باید بیفته؟ جوابی که داده بود این بود که مثلا این بود که میگفت این خانواده ها نتونستن مثلا بچه ها رو به سمت جامعه بکشونن و این نفرتی از جامعه دارن به خاطر که تبعیدی که احساس کردن که برشون صورت گرفته.
بدون تردید این حرف درسته. دیگه چی؟
دیگه در مورد مثلا همین اسلام صحبت کرده بود. خب
به خاطر ببینید عزیز، بیا سراغ، البته این موارد رو وقتی میشه باید شما اطلاعاتشو داشته باشید، ولی بذارید من به شما بگم، به راحتی در یک اروپای شما 10,000 نفر 100,000 نفر مانند او هستن. ببینید موضوع اول این هست که حتی بسیاری از اون چیزایی که شما اشاره کرد غیر از مورد ورزشش که اونم تازه جایی داره، همینا نشون دهنده میتونه یه آدم افسرده باشه، همینا میتونه نشون دهنده یه آدم مضطرب وسواسی باشه که واقعا تومه خوبی برای اینه. یعنی اون علائم و نشانه ها در جهت که درسش خوبه، بچه مؤدبیه، نمیدونم چنین و چنون، اینا اصلا علائمی نیست که آدما قابل انفجار نیستن. یعنی شما دارید زیبایی یک گالون بنزین رو برای من توصیف میکنی، ولی یک کبریت بهش بخوره چی؟ این مورد اول. دوم، هیچ وقت اینا در حالی که ممکنه در بیرون این چنین رفتار کنن، جب خانواده و تضادی که با اون فرهنگ دارن ابدا نمیتونه در ذهنشون کاشته نشه. یعنی فرض کنید او با یه مفهومی که شما خود شما اشاره کرد، مثلا به حجاب و محجب بودن و این چه موضوعی هست، رو به روز از جانب دیگه میاد تو شهرهای شما، ای بسا ممکنه رفته باشه حتی محیط های دریایی رو یا کنار دریا رو دیده باشه که کمی مردم حتی نیمه اوریان یا اوریانن، و این تضادها هیچ وقت نمیتونه مشکل و مسئله رو حل کنه. بعد به دنبال بعدم معلوم نیست که از چه پدر و مادری هست و اصلا به این موضوع چگونه نگاه میکنه. یعنی من و شما اینا رو اصلا نمیدونیم. بعد وارد این مسئله میشه که در حاشیه میتونه بمونه. بعد فرض کنید که یه دختری بهش توجه رو نمیکنه به خاطر اینکه فرض کنید آنجایی نیست و این خودش معناش اینه که پذیرفته نیست. بعدم اون سیستمای تبلیغاتی، نه اینکه کار عجیب و غریبی میکنن، و بعدم معناش نیست که همه رو جلب و جذب میکنه. توجه این آدم رو میتونن به خودشون جلب کنند. و بعدم دو سه تا نکته عجیب در خصوص انسان عزیز. من اتفاقا سه شنبه تو کنفرانس عرض کردم اشکال کار انسان این است که تقریبا، نمیخوام بگم همه که بعدن یک کسی بگه من نیستم، بیشتر آدم ها ظرفیت این دارن که بکشن یا کشته بشن. اشکال کار، یعنی انسان یه موجودی است که به دلیل حق انتخاب و آزادی همچی چرخش هایی داره. و شما فراوان در تاریخ آدمایی که عکس اون چیزی که 20 سال 30 سال 40 سال زندگی کردن رو میتونید ببینید. دوم، شما در حاشیه که رانده میشید همیشه این گروه ها هستند که تومه های خوبی هستند برای که جمع آوری بشن. این حاشیه بودن خیلی از اوقات، از کجا ما میدونیم که فرض کنید یه پدر سختگیری نداشته و مادر یا بچه ها رو در کودکی تنبیه نمی کرده و چگونه خشم و نفرت رو در وجود او نمی کاشته و این خشم و نفرت رو بعدن آدم دلیل نداره که بریزه سراغ روی اون کسی که این کار کرده، به راحتی میتونه روی دیگری و یا دیگرانی بریزه که ابداً در این زمینه شریک اون آدم به هیچ شکل و فرم و صورتی نبوده. و بعدم این موضوع و ماجرا به دلیل وسایل ارتباط جمعی تبدیل میشه به یه چیزی که اتفاقاً به اونای همچین قدرتی رو میده. شما فقط به این نگاه کنید که برخی از اوقات این حملات نظامی و هوایی در یه حمله چند هزار نفر رو یا برای مدتی چند ده هزار نفر رو میکشه، ولی خبرش میاد تو میره، برای که اینا موضوعی نیست که توجه آدم ها رو جلب کنه. تمامی کسانی که در اروپا تا یه چند سال گذشته کشته شدن، من نمیدونم، ولی من فکر نمی کنم به 2000 نفر برسه. و این ماره یک اتفاق در سوریه یا در عراق یا در افغانستان ظرف یک روز یا یک هفته. یعنی میخوام به شما بگم ابعاد این مسئله تبدیل به یه چیز دیگه میشه و اون احساس عدم امنیت هست که شما یه رفت میبینید که تو هر فرودگاهی که میرید یه نوع رفتاری رو اصولا دارن که همه نتیجه یه مسئله است. روزی که اون کسی که بمبگذاری بود که تو کفشش خواست مواد منفجره بگذاره، سبب شده میلیون ها، بلکه شاید به تعداد آدم هایی هستن میلیارد ها آدمی که پرواز کردن کفشاشون تو فرودگاه درونه یک نفر. یعنی یه همچین تأثیری رو گذاشته. بنابراین اصلا برای من تعجب آور نیست. برای شما وقتی نگاه میکنید به زمینه های دگرگونی در آدم ها، چرا خیلی از اوقات به شما برمیگم میگم پسر خوبی بود ولی خودکشی کرد، پسر خوبی بود معتاد شد، پسر خوبی بود دزدی کرد، یا دختر خوبی بود چنین و چنان کرد. حرفا در مورد گذشته درسته، از کجا گذشته؟ از کجا ما از همینا گذشته، از کجا ما ندونیم و یا متوجه نباشیم که این بسا بیماری های تو اون خانواده هست، خشم انفجاریه، وسواسه، یا حتی زمین های مثلا اسکیزوفرنی. علاوه بسیاری از اوقات چرا در طول تاریخ مذهب تونسته چنین نقشی رو داشته باشه؟ برای که مذهب یه قسمت هایی از خالی وجود آدم ها رو به گونه ای پر میکنه که دیگه احتیاج به هیچ کس ندارن. به همین جد است که اصولا بحث های این است که به او توکل کن، او رو داری، خدا با ماست. ببین این حرفا که جا افتاده برای بسیار از اوقات در ذهن یه جوان وقتی به درستی در یک مجموعه ای به اصطلاح گذاشته بشه و داده بشه، او اینگونه میپذیرتش که خدا با منه، بنابراین من چه کسی دیگه ترس و واهمه ای دارم. اصلا شما فکر کنید حتی برخی از اوقات شما رئیس جمهور امریکا همینقدر که سیکرت سرویسش در کار میکنه خاطرش آسوده است، میتونه این ور اون ور بره، برای که سیکرت سرویس خودش رو نسبت اطلاعاتی خودش رو داره. یه کسی خدا باشه چه ترسی و پروایی از چه چیزی در جان داره؟ هیچ، حتی برای یک آن. و اینا رو جوون میتونه به راحتی بگیره و با تمام وجودش حس کنه، احساس کنه و بپذیره. عزیز اصلا کار مشکلی نیست. یعنی به نظر من شما من بگید که داعش رو از نظر نظامی میشه شکست داد احتمالاً و حتماً، ولی آیا ایده داعشی رو میشه از میان برد به این زودیا؟ به هیچ وجه. تا زمانی که ما وارد یه مرحله از یه ثبات و قراری در جهان نباشیم و امید رو و آینده رو به ویژه برای جوانا درست نکنیم. به همجاست که الان پرهام و دانشگاه برکلی و آقای الهیان، کامران الهیان، درگیر یه پروژه‌ای هستن که 10 میلیون شغل در چند کشور خاورمیانه به وجود بیارن، که هم سازمان‌های امریکایی به این نچرسن که این تنها راه، هم اون کشورها به این نچرسن، مثلا با توجه به شرایطی که داره در خصوص وضعیت نفت و انرژی به وجود میاد. اگر در این کشورها نتونن امید رو و آرزو رو و آینده رو و زندگی خوب رو برای جووناشون فراهم کنند، ماجرای داعش به ده ها صورت دیگر و به ده ها برابر این تکرار خواهد شد. درسته که در آغاز ممکنه یه ده ازش بهره بگیرن، متاسفم اینو میگم، بسیار متاسفم. آنچه که هم اکنون در اتفاق میفته اینه که از 100 نفری که کشته میشن 98 و 99 تاش مسلمانن، و متاسفانه بسیاری از اوقات از کسانی که مسلمان نیستن خیلی این موضوع اذیتشون نمی کنه. برخی هم متاسفانه و متاسفانه که مسئله انسان و انسانیت براشون یه تعبیر دیگه ای داره، ای بسا خوشحالند، برای همین بذار بکشن همدیگر رو. حتی شما نگاه کنید به برداشتی که وجود داره، خدا به قول معروف ظالما رو به جان همدیگه میندازه، و الله اشغل الظالمین به ظالمین، خدا مشغول میکنه، سرگرم میکنه ظالمین رو با ظالمین، و این دقیقا اتفاقی است که داره میفته. اشکال کار بار سیاسی اقتصادی اجتماعی این مثلا هست عزیز.
بله درسته، ولی آیا به نظر شما این کتاب آسمانی ما این راه رو باز نکرده؟
اصلا من وارد اون بحث نمیشم ابدا، به هیچ وجه. اون یه قصه دیگری است و یه گفتگوی عمیق و سنگینی رو میخواد، نه اینکه من از اختش برمیام و یا مایلم یه وقتی با رجوع صحبت کنم، نه. اینا به همین جد است که ببینید عزیز، ماجرای مذهب ستیزی، مذهب گریزی، مذهب هراسی یه موضوع بسیار جدی زمان ماست و خیلی آدم باید
واقعا خیلی این ذهن منو خیلی درگیر، من و اطرافیان منو خیلی درگیر کرده. اینکه آیا مثلا من بحث اینی که گفتم وانمود کردم به بچه که این دین یه چیز دیگه است، شاید برای اون به سمت اون رفتن، یعنی که براش راهو باز نکردن به سمتی که بتونه مثلا بهش حتی فکر کنه، یعنی بهش فکر، حالا گمگیت شدنش آیا بهتر از این نیست که بچه به اون سمت؟
نه ببینید، بهترش اینه که موضوع رو اهمیت ندیم، بچه فکر نمی کنه اصلا مهمه. یعنی اصلا بحث نداره، یعنی چون هرچی کم اهمیتش کنیم از صحنه ذهنش میره بیرون. ولی اگر اومدیم بحث کردیم که مثلا اینا واقعی نیستن، اینا مسلمان راستین نیستن، مسلمان راستینه، کار دست خودمون دادیم، برای که با یک توضیح با دو تا آیه میتونن نظرش رو عوض کنن. یعنی درست مثل این که شما اگر یک کسی الان فرض کنید فارسی بلد نباشه و شما فارسی یادش ندید، حالا شما چقدر میتونید روش اثر بذارید؟ هیچی. اشکال کار اینه که وقتی پدر و مادرها میخوان توضیح بدن کار خرابتر میکنن. این که اصلا هیچ چی
بحث‌های دینی اصلا نباید
ابدا، اصلا در جهت این که اینا چی هستن نیستن، اصلا به رو خودتون نیارید. یا ده آدم اصلا این کار میکنن، و بعدم اگر تو خانه شما این بحث‌ها در جهت حمله و دفاع نباشه، بچه فکر کنه یک هزارم زندگیش هم نیست، هرگز هم قربانی این ماجراها نمیشه. برای خوشحالم با تون صحبت کردم.
من میتونم یه کوچولی سوال دیگه
بفرمایید؟
دکتر جان ممنون ببخشید. آیا داشتن سگ توی خونه برای نگهداری بچه و توی تربیت بچه
نه نقشی به نظر من، ببینید عزیز، نقشی اونچنین نداره، مگر اینکه ما بخوایم جای یه چیز خالی رو تو زندگی بچه پر کنیم یا بچه چیز خالی رو داشته باشه. بعدم چون این حیوانا عمرشون از ما کمتر است و میمیرن، خیلی از اوقات تاثیر بد و منفی با مرگشون روی بچه‌ها میذارن. یعنی در حقیقت برخی از اوقات بچه اون چیزی رو که در ارتباط با اونا میبینه از دست میده. اینی که من اصولا با نگهداری حیوانات خانگی تو خونه به طور کلی موافق نیستم، مگر در یه شرایط خاصی، وقتی شما توی مزرعه زندگی میکنید، ارتباط شما با حیوانات یه نوع ارتباط خاصه، اون دلبستگی شدید به یکی پیدا نمیشه، ولی خطرش زیاد عزیز. بعدم زمینهای احساسی عاطفی رو از راه‌های دیگری و بهتری در خصوص انسان ها و یا شفقت به حیوانات میشه به بچه ها یاد داد؟ من دلیلی
بچه به سر حیوان رد کرد رفت قبل از اینکه بچه داشت.
بله البته امید خواستم خواستم حرف بعد بذارم، حتما از چه حیوان تو خود هست رو رد کنید بره. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من بیشتر واقعا ازتون ممنونم. خواهش
میکنم.
ممنون سپاس گزارم از وقتی که میذارید. قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ و رجوان بعد از چند پیام با موقعش.
پس از تصادف شما کدام وکیل را برگزید؟
پیام شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
پیام شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رسند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777-77 و یا لکی 7.
آب بیار، ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که روز، البته برای برخی از دوستان، روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلندم 13 اکتبر، 14 اکتبر در مونترال کانادا، یک شنبه 15 اکتبر در تورنتو و سه شنبه 17 اکتبر در اتلانتا. در هر کدام از این کنفرانس شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاع دوستان اون منطقه یا اون مناطق خواهم رسوند. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک شده. منم حتما 3 کنفرانس و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا تشریف دارید و یا در داخل امریکا، با تلفن 1-818-883-8100. البته من امروز بهشون تلفن کردم و دیدم که مثل اینکه برای این تعطیلات بستن، نمیدونم فردا یا پس فردا بازن یا نه. اگر نه، لطف بفرمایید از شنبه جای خودتون رزرو کنید و احتمالاً قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد در ماه سپتامبر. و ضمناً چون کشتی چارتر و در اختیار ما نیست، ظرفیت 2400 نفر داره، ولی به نظر میرسه که سولد اوت خواهد شد. به هر حال اگر مایلید، اگر این یکی دو روز باز بودن که چه خوب، اگر نه روز هفته آینده لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوب باشه؟
ممنونم، بفرمایید جان.
مرسی. من یه خلاصه کوچیکی از خودم میگم قبل از اینکه به موضوع برسم. اگه سوالی دارین خیلی خوشحال میشم جواب بدم. من یه خانم 50 ساله هستم، 2 بچه دارم، یه پسر 12 ساله، یه دختر 11 ساله. 22 سال ازدواج کرده بودم با یه آقایی که چندی بارم با شما تماس گرفتم زمانی که ازدواج کرده بودم، که کلن خیلی بدترین هم دیگر رو از هم در آورده بودیم و ایشون یه مقداری به بعضی ما گفتن بایپولار، بعضی ما گفتن چیزه دیگه، برای خیلی آپندام زیاد داشتن.
برای ببخشید، برای ایشون چند سالشونه؟
ما با هم تقریبا هم سن بودیم، ایشون یه 2 سال از من بزرگتره. و از جوانی هم با هم آشنا شدیم. ایشون دانشجو بودن، من کار میکردم اون موقع، حال مدت زیادی رو با هم بودیم. ولی از همون اول ازدواجمون با هم دعوا داشتیم، یه حالت love and hate relationship عجیبی بود. و چندین بار من هجم کردم، رفتم دوباره ایشون رو برن، دوباره من دوباره برگشتم. بعد دیگه بچه دار شدیم، بعد من با شما تماس گرفتم. وقتی بچه دار شدیم حالتهای ایشون خیلی بدتر شد، برای اینکه پرنتینگشون خیلی با پانیشمنت و خیلی بلک اند وایت بود، اصلا بچه نباید اشتباه بکنه اینا. و شما به من گفتین که بچه ها رو تا میتونی ببر تراپی، اگه میتونی تا میتونی زمانی که با این پدر هستم کم بکن. و خلاصه گفتیم، یه چیزی گفتیم که ایشون ممکنه بچه ها رو غرق بکنه که خودش وقتی نجاتشون میده قهرمان به نظر بیاد. بالاخره من بعد از مدت ها دیگه با کمک خانواده و اینا تصمیم گرفتم جدا شدم، ولی اصلا از اون شهر اومدم بیرون، برای اینکه میدونستم اگه نزدیکیشون باشم دوباره ممکنه همون داستان رفت و برگشتمون دوباره ادامه داشته باشه.
ببخشید، چه مدت قبل جدا شدی و بچه ها با کی بوده؟ 3 سال
بچه ها با من بودن و ایشون اصلا بچه ها رو نخواست. بچه ها زده من، بچه ها با من بودن. و تو این 3 سالی هم که الان جدا شدم اومدم کنار، اگه من مثلا بهشون نگم بیاد، بچه ها رو خیلی دوست داره، بچه ها خیلی دوستش دارن، چیز بدی از اون ندیدن. و اینکه خب من چیز بدی از اون نمیگم و دعوایی هم جدشون خیلی ندیدن، ولی کلن خیلی از این پدر همیشه در حال کار کردن و مشغوله و همیشه یه پرایوریتی هایی داره که قبل از بچه و زندگی و اینا میاد. به هر حال الان 3 ساله که ما جدا شدیم. من وقتی که جدا شدم فوق العاده اصلا حالت نام بودم، خیلی اصلا نمیتونم چیکار کنم و فقط هر چیزی که خانواده هم میگفتن مو به مو انجام دادم. یعنی کار بگیرم، دوباره برگشتم، مدت ها کار نکرده بودم، از یه کار خیلی پایینی شروع کردم. الان به هر حال یه کاری دارم که هم قرار است که بیلامونو بدیم و کارامونو بکنیم. خیلی زندگی لبیش آنچنانی ندارم، در صورتی که خب وقتی با ایشون وقتی ازدواج کرده بودم خیلی زندگی بریزو به پاش بیشتری داشتم، خیلی شعاف بیشتر بود و اینا.
ببخشید عزیز، شما تقریبا یه چیزی نزدیک 10 سال طول کشیده که اولین فرزندتون آمده. واقعا به خاطر اختلافات بود یا دلایل دیگه‌ای هم داشت؟
من بله میترسیدم که یعنی خودم ته دلم میدونستم که این زندگی خیلی دوامی نداره، ولی نمیدونم چرا جدا نمیشدم. یه حالتی به ایشون، یه حالت وحشتی، حتی تا آخرشم وقتی طلاق گرفتم اصلا با ایشون جنگ نکردم، هرچی گفت فقط دادم اومدم بیرون. در صورتی که تو آمریکا خب 50-50 و خیلی به من میگفتن اشتباه میکنی، ولی اصلا اون بازی رو که وکیلا میگفتن برای انجام بدی رو دوست نداشتم. اصلا من خیلی فایتر نیستم، خیلی کانفرونتیشن هم دوست ندارم، و ایشون خیلی وکیل بودن، خیلی دعوا رو دوست داشتن. من اصلا تصمیم گرفتم برم کنار.
ببخشید عزیز، یه سال دو این مدت 3 سال آیا با توجه به شرایطی که کمک مالی حداقل برای بچه ها به شما میکنند یا اینکه نه؟
خیلی خیلی مختصر که روی قانون نوشتیم و اینا، همونی که باید بدن و میدن، ولی خب اون مقداری که ایشون میدن اصلا خرج چیز زیادی نمیشه، خیلی مختصره. برای همین من باید کار بکنم و مشکلی هم با این کار کردن ندارم. خانواده‌ام هم به هر حال هر جا که میارم کمکم میکنن. خیلی مسئله مالی الان ایشوی من نیستش. مشکلی که دارم اینه که بچه های من الان توی شهری که هستم اصلا ایرانی وجود نداره، همش امریکاییه. خب من خیلی با اینکه از بچگی اومدم امریکا، ولی خیلی ریشه های ایرانی دارم. خیلی حالا برای دوست آمریکایی پیدا کردم و با یه آقای آشنا شدم بعد از الان 1.5 سال، با یه آقای آشنا شدم که اونم همین سنای منه. خیلی خیلی از آزه مدتی که ایشون هم ازدواج کرده بود و خیلی چیزامون شبیه. فقط این که ایشون بچگی فوق العاده بدی داشته و ولی از اونایی بوده که بچگیشو سمپل کرده که مثلا وقتی پدر میشه کارهای باباش انجام نده. فوق العاده پدر خوبی بوده، فوق العاده شوهر خوبی بوده، در نهایت مثلا که زنش به کس دیگه رفته. و خلاصه
ایرانی یا غیر ایرانی؟
امریکایی. اصلا اینجا ایرانی وجود نداره.
خب اون وقت
منم کلا
ایشون بچه‌هاشون چند ساله است؟
بچه‌هاشون یکی 20 سالشه که دانشگاه است، ولی ایشون کمکش میکنه. یکیشون هم الان 17 سالشه که دیگه سال آخره های سکولشه و با زنشون کارسگیدی مشترک دارن، 2-3 روز برای ایشونه، 2-3 روز برای خانمشه. زن ایشونم یه مقدار شبیه شوهر سابق من، خیلی دیمندینگه و خیلی نفوذ زیادی رویشون داره و خیلی جغداد میکنه اینا، و ایشونم خیلی مدل من خیلی لیبکه و خیلی آرومه و خیلی از لحاظ کمیسی خیلی به هم میخوریم، از لحاظ انرژی لیبل و از چیزایی که دوست داریم، از لحاظ یعنی با ایشون من این بهترین منو در آورده. الان در فکر با شوهرم من همش در حالت تشنج و اینا بودم.
وضع مالیش اینا چطور؟
وضع مالیشون خیلی متوسطه، ایشون هم باید کار بکنه، هرچی هم که داره بالاخره الان دو تا خواهر باید به زنشون اینا بچه هاش بده. کمک مالی اصلا نه به من نمیتونه بکنه و منم هیچ وقت بهش نگاهی از اون نظر نکردم. کمک خیلی به من وقتی که مثلا ازش نظر میخوام، نظراش برعکس شوهر سابقم هم که خیلی همیشه دریمر بود و یه چیزایی میگفت که رو هوا بود اینا، ایشون خیلی خیلی پرکتیکاله. از بچگی خیلی 2-4 تا بر خودش کرده، همه چیزی که به دست آورده با خودش بوده. از این نظر رو من خیلی براشون.
چه مدتیش جدا شده؟
این من، ایشون هم 3 سال پیش اومده بیرون و طلاق ایشون هم یه 2 ساله که فاینالایز شده. مال من هم همینطوری بوده.
اوکی.
و ایشون خیلی سعی کرده که بازم مثلا ازدواج ترپی برن فلان کنن اینا، ولی خانومش دیگه نمیخواسته. بعد از اونم خودشون ترکی زیادی رفتن و خیلی خیلی معتقدن که مثلا در حال آدم باید باشه. من خیلی ولی در حال که هستم، من خیلی وقتی رفتی گیرم عقب، خیلی به گذشتم هنوز بندم، خیلی گذشتم هنوز با منه، و ایشون خیلی هی منو میاره در حالت پرزنت و جدید و اینا، و خیلی حواسش به بچه، اصلا بچه های منو معرفیش نکردم به بچه ها، اونم منو معرفی نکرده به بچه هاش. دلیلش هم اینه که بچه های من اصلا الان آمادگی این که کسی رو ببینن ندارن. ولی یه تراپیستی من اینجا میبینم که با این خانم، یعنی هم سایکاتریست هم هم تراپیست هم اینا، و یه سال و نیمه که با ایشون هستم. ایشون معتقده که الان وقتشه که من کم کم این آقا رو به بچه ها معرفی کنم. از این نظر
با چه نیتی؟
از این نظر که بچه های من الان دیگه به یه سنی رسن که بیشتر میخوان با دوستاشون باشن و بیشتر با خودشون.
نه شما هدف ازدواج که با هم ندارید داری؟
نه بر من دیگه اصلا ازدواج
که معنی برای چی بچه ها بدونن؟
از نظر اینه که خب الان اینطوری خیلی سخته، من کار میکنم، ایشونم کار میکنه، همدیگر رو دیدن خیلی مشکله اگه بخواد مثلا نتونه بیاد یا من نتونم برم خونش.
خب اگر ایشون، خب شما میتونید وقتی که ایشون بچه ها میرن، یکی که تقریبا رفته دیگری هم میره، برخی از اوقات شما برید اونجا.
بله بله. خب ایشون
معرفی معرفی به صورتی که هست عزیز به هم میرزید، همین نیمه تعادلتون هم برهم میخوره، مخصوصا این که پدرش تو این کار دخالت میکنه. پدر همسرتون بعید نیست و بعدم خانم سابقه ایشون هم همینطور. یعنی ببینید شما
خانم سابقه ایشون الان با یه آقاییه،
فرقی نمیکنه. یه دری رو باز میکنید تا زمانی که ببینید عزیز، اولا بچه ها ممکنه متوجه بشن که مادرشون با یه کسی دوست رابطه ای داره و اگر وارد زندگیشون نشه، نقشی نداشته باشه، حتی ندونن کیه، در شرایط عمومی، حالا استثنا رو نمیخوام بگم، خیلی باش راحت اصلا ترجیحشون هم هست که ندونن و یعنی اصلا این چیزی نیست که بخوان بدونن، در حالی که خبر دارن، خبری هست و بعدم معلوم نیست که بتونن یه ارتباطی برقرار کنن که مفید و سازنده باشه. حتی وقتی که در آغاز هر دو طرف تلاش میکنن خیلی غیر عادی است و تصنعی. من تو کار تراپی صدها بار با مواردی روبرو شدم که زن و شوهر اینقدر در جهت این که بچه ها چقدر او رو دوست دارند و میخواند و اینا حرف زدن، در حالی که من معمولا به دلایلی که با شناختی از بچه ها و پدرم داشتم خیلی قبول نداشتم، ولی تقریبا از 10 مورد 9 موردش فهمیدم نظر من متاسفانه درست بوده. بچه ها ابدا اون آدم رو نمیخواستن. حتی مجبورم به شما بگم، برای اینکه زن و شوهری بودن، یعنی خانم آقا بودن، اینقدر اصرار در جهت این که این پسر چقدر اینو دوست داره و باش خوش است و میرن فلان و شکار میرن و ماهیگیری و فلان، همه اینا رو من گفت، ولی وقتی من پسر رو تنها دیدم گفت بالاخره من این مرد رو یه روز میکشم. به همین راحت. یعنی میخوام به شما بگم که موضوع اصلا اینگونه بهش نگاه نکنید. یعنی بچه ها بین دو تا احتمال هست عزیز. احتمال اول این است که بچه های شما به این موضوع اهمیت نمیدن، درام این چه رو بگید، و موضوعی که براشون بسیار مهمه با گفتن همه چیز رو خراب میکنید. یعنی میتونید اونا رو یه جوری از این که پدر رو نداشتن یا ندارن، حالا مادرم نخواهیم داشت، بعدم این ارتباط ناچار سرکرده بچه های اون رو هم مطرح میکنه و اینجا هیچ کس تکلیفش رو نمیدونه. و به نظر من این، حالا شما خانواده نمیخواید تشکیل بلندد فامیلی راه کنید، شما میتونید ماجرا رو 1 سال 2 سال ادامه بدید اگر میخواید، حالا یه موانع و محدودیت هایی داره ولی این کمترین هزینه شه. ولی اگر بعدم همطور که میفرمایید بسیار عالی، بچهای شما این میخواد، دخترتون میخواد بره خونه این یا پسرتون میخواد بره خونه اون، رفته، خب شما هم راحتید. ولی دلیلی نداره وقتی خاطرتون هست از بابت جای بچه ها یا با هم رفتن یا کمپی رفتن یا هرچی رفتن، اون فرصت ها رو استفاده کنید. این که راحت تره، بله، از این بابت ارتباط شما شرایط مطلوبی به وجود میاد عزیز، ولی به هیچ وجه به هیچ وجه در بلند مدت از این ارتباط خوشحال نخواهید شد. بنابراین این رابطه رو برای یه مدت دیگه همین گونه ادامه بدید، چون شما قصدی از در ازدواج و بچه و اینا که مطلقاً ندارید، معنی نداره. یا ازدواجتون وقتی است که بچه‌ها رفته باشن، الان جایی نداره. هیچ کس یه خانواده‌ای رو با 4 تا بچه، اونم با توجه به سن و سالی که بچه‌های شما دارن، نمیتونن ادامه بدن. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، شما یه فکری بکنید، مطلبی اگر دارید خوشحال میشم بشنوم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم، غذاهاش بی‌نظیره، مدیریتش هم خیلی خوبه، سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو دیگه نور علانور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو 08. We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. Oh you.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
چراغ سبز، حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000 Chevrolet, find new roads.
Sabat, sabat.
Simply Sesame.
Gluten free. Non-GMO. Peanut free. از محصولات غذای سبد لذت ببرید.
www.simplysesame.com
سبد سبد.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین و انواع سبزی های خوشتم و خوشت را آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر
جان،
اگر ایشون مثلا خیلی پول داشتن یا بچه هاشون بزرگتر بود، اون موقع از نظر شما یه همچین چیزی درست بود؟
اصلا فرقی نمی کنه.
فرقه.
اگر به من میگفتید ایشون بچه نداره یه وضعیت بس بهتری بود، یا شما نمی داشتید. ولی ببینید عزیز، ماجرا ماجرای بچه هاست و اینا بین شماها فاصله و جدایی به وجود میارن، برای که اولا هیچ وقت با هم به اون صورت نمیتونن باشن، فاصله سنیشون هم مسئله است. اینا حتی اگر خواهر و برادرم بودن مسئله میداشتن. و بعدم شما فقط به من بگید ضرورت دانستن بچه ها چیه یا شناخت ایشون.
اون
آخه
همه
یه
مثلا
ترجیسی
که من پلوش میدم یا تمام دوستایی که اینجا دارم، البته اینا همه امریکایی هستن و فرق داره مدتی که نگاه میکنم به مسائل، ولی همه معتقدن که من باید دیت کنم، من باید حتما ازدواج کنم، بچه ها احتیاج دارم، مثلا اگه یک مردی تو زندگی من باشه میتونن این بچه ها، بالاخره ما خیلی تنها هستیم اینجا. منم تا یه حدی مثلا چه من پسر من مثلا فوتبال میره، این میره، اون میره، مثلا اگه یه مردی باشه، حالت یه مدلی باشه،
مثلا حالشون خوبه، یعنی انقدر این حرف ها غلط و بده که حد نداره عزیز. آخه اینا
میگن تو جوان هستی، چرا مثلا خود رو چیز میکنی تو؟
مثلا من نمیگم خودتون رو حتما چیز نکنید، شما رابطه رو که من نگفتم نداشته باشید. شما که بچه دار از ایشون نمیتونید بشید، نمیخواید بشید، ازدواج هم میخواید بکنید بکنید، بعد از 18 سالگی الان هم کسی مانع رابطه تونید. ببینید عزیز، اینا مال یه مردمانی هست که اصلا از آغاز قرار بعد از 18 سالگی بچه ها برن، حالا مثلا تانکسگیوین آمدن نایمدن نایمدن، کریسمس یه هدیه برای هم بفرستن یا نفرستن، اینا با یه آدمی مثل شما نمیخونه. و بعدم معلوم نیست اون تیکه از فرهنگ امریکا قسمت سازنده شون باشه و نه ویرانگر و بد و منفی شون. بعدم شما در یه جایی هستید که اینا با یه دیدی به موضوع نگاه میکنن. شما بذار اینو به شما بگم، ولی خودتون میتونید یه جوری حتی توی گفتگو، پسر و دختر شما از اینکه شما با کسی باشید خوشحال نخواهند شد. این مسئله است. خیلی خوب، ناراحت و نگران میشن. شما من بگید این رو برای چی میخواید پس انجام بدید؟ به خاطر اینکه شما جوون هستید.
خب کی گفته؟ بله، میگه بچه ها رو باید دیگه با واقعیت آشنا کرد و هرچی زودتر واقعیت رو بفهمن و قبول بکنن قوی تر میشن.
اصلا نمیشه.
تو بار مثلا ده نفر رو نمیاری نشانشون بدی، تو داری یک کسی رو میاری که یک سال و نیم باش هستی و مثلا یه رابطه ای داری، توی همچه آدمی رو اینجوری که بچه ها مثلا هر روز یه مردی بیاد و بره.
اصلا اون باشه بچه ها راحت ترن. بیاد ولی فرض رو بر این بگیریم که بر این آقا اومدن و نتونست با پسر یا دختر شما برخورد خوبی داشته باشه، یا پسر و دختر شما از این آدم به هر دلیلی خوششون نیومد، بعد چی کار میکنید عزیز؟ شما وقتی از پدرتون مادرتون خوشتون نمیاد، به نوعیتون رابطه میمونید حتی اگر آسیب بزنید، اینجا میخواید شما چی کار کنید؟ بعدم بسیاری از این بچه ها بعدم اصلا واقعیتی نیست، واقعیت شما دارید میسازید. شما حرف عبارت از این است که واقعیت اینه که شما یه دوستی دارید، من که دیدید با اون واقعیت مسئله‌ای نداشتم، حتی اینکه بچه ها بدونن مسئله‌ای نداشتم. ای بس اصلا به رو خودشون نیاد.
من نمیگم ایشون به من زندگی کنه، من میگم ایشون زندگی خودشو داشته.
نه نه، شما سوالتون معرفی بود.
بله، معرفیش کنم.
هم اینجا مثلا
بدونن که مثلا مادرشون یه دوسته،
بچه ها اینو خودشون متوجه میشن شما یه دوستی دارید، ولی همینو بیشتر
نه. نمیدونن آقای دکتر،
دیگه بهتر. نه نه، خب شما، من اصلا مسئله ندارم که شما پنهان کنین، میگم برفرض که بعد از این مدتی به دلیل نوع رفتار و برخورد شما متوجه بشن، حتی اگر ازتون بپرسن پاسخ شما این است که به هر حال کسی هست ولی اونقدر مهم نیست یا جدی نیست. ببینید بچه ها رو نگران میکنید تو این سن و سال. و بعدم اصلا من نمیدونم شما چطور میتونید. ببینید شما دوتا رابطتون با هم خوب هستن، من میپذیرم. کی گفته رابطه فرزند شما با او خوب خواهد بود؟ از کجا به این نتیجه رسیدید؟ احتمالی بیش از 50% که بد باشه و یا 10-20% که خیلی بد باشه. بعد شما در یه مراحلی هستید که فرزندان شما یه آسیب خورده. یعنی شما اولا نگاه کنید که چه کردید، با یه آدم ازدواج کردید که از آغاز باش مسئله داشتید، 7-8-10 سالی گذشته تا بچه آوردید، بعد از این مدتی با جنگ و جدال به هر حال دلیل اینکه شما حالت پسیو داشتید اونقدر آشکار نبوده همسرتون رفته، بعد این پدر نقشی آنچنان در زندگی بچه ها نداره، بچه ها فعلا مادر رو دارن ولی الان سرکله کی پیدا میشه. شما میدونید که میخواید حتی بیشتر و بهتر از بچه ها مواظبت و مراقبت کنید، اونها که نمیدونن عزیز. از اون گذشته بچه ها در مراحل آخریه ساختشون انجام میشه، شما میتونید خرابش کنید. به همین جهت است که در بسیاری از موارد اگر همچنان یه رابطه‌ای باشه، حتی بچه‌ها بدونن، حتی بچه‌ها ببیننش، ولی مادام که باش رابطه‌ای نداشته باشن، بچه‌هایی که اینجا متولد شدن و بزرگ شدن کاری به کارش نداره. اگر یه روزی هم کاری داشتن به خاطر مسائل و مشکلاتی است که از در ذهنی دارن که اون موقع یه نوع رابطه اون چنین که شما به دنبالش هستید آسیب بیشتر و بدتری بهشون میزنه. بنابراین باز عرض من همونطور که خدمتتون گفتم اینه، اگر بچه‌ها اهمیتی به رابطه شما ندن، بنابراین چه دلیل داره که شما اون رو مطرحش کنید؟ اگرم میدن چرا مطرحش کنید؟ من تو این زمینه به این که ماجرا it's private, it's personal بیشتر باور دارم تا اینکه شما بگید نه این مسئله private یا personal و شخصی من نیست، خصوصی من نیست، خلوت من نیست، بلکه مسئله است که بچه هم باید بدونم. منم میگم متوجه هستم چیزی که میفهم، ولی فایدهش چیه؟ هیچی. اگر فایدهش اینه که به شما اجازه میده اون آدم بیا تو بره، که اون ای بس انتخاب راه درستی نیست. بچه‌ها قرار نیست در ارتباط با او قرار بگیرن. اگه حرفتون این است که میخوام من مثلا فرض کنید هفته یک شب دو شب یا با او باشم، بسیار عالی. الانم میتونید این کارو بکنید، ولی فقط برای بچه‌ها یه برنامه بگذارید.
و این بچه هایی که خب هیچ رول مدل مردی
ندارن، هیچ ندارن. اصلا ایشون که هرگز رول مدل برشون نخواهد بود. بله رول مدل ماره 6 تا 8 9 سالگیه، بعدش که دیگه معمولا نقش نیست. اگه قصد شما اینه که برای به پدرش اگر هیچه در زندگیشون، اون رول مدلشونه که هیچه، و این آدم نمیتونه نقش ایفا کنه. برای به ایشون همچین مهارت و توانایی میتونه نداشته باشه. اگه به من بگید نه ایشون روانشناسه، من میگم بسیار خوب، و بعدم وقت آزاد داره و ضمناً آدم مهربان بچه دوستیه، من شاید بتونم یه چیزی بفهمم. تازه تو اونم شک دارم عزیز، تازه این تازه یه طرف هست از جانب اوست نسبت به فرزند شما. بچه ها به ویژه پسر بچه ممکنه اصلا اون رو نپذیره، نپسنده. فرض کنید، مجبورم اینو مجسم کنم برای که من داستانش رو ایندم. فرض کنید شما و همین دوستتون توی اتاق هستید و حال مثلا ظاهرتون هم خیلی مثلا آنگونه پوشیده نیست، هر جوره پسرتون بیاد تو، شما چطور چی کارش میخواید بکنید؟ اصلا خود شما چه واکنشه وانمود کنید که عادی هستید کنار پدرش هم خوابیدی؟ مسئله است برای بچه. و بعدم اصلا او چه نگاهی میکنه؟ حتی بچه احساس بکنه که مثلا بهش میگه برو مثلا یا نمون، بچه احتمال میکنه یه کسی ماده مادرش ازش گرفته و بهش میگه نه. به همین جهت است که در بسیاری از موارد، مگر اینکه گفتم ما از آغاز یه جور دیگه فکر کردیم و بعدا معتقدیم پدری و مادری یه چیز دیگه است، و من خدمتتون مشخص عرض کردم اون رو سالم سازنده در جامعه امریکا نمیبینم که این گونه با موضوع برخورد میکنن. برای اگر شما توجه کرده باشید یه حرفی به شما میزنن که اون حرف حتما از نظر اخلاقی انسان درسته، تو جوونی و تو نمیدونم نباید اینجوری باشی، من هیچ مشکلی برای رابطه شما ندارم، ولی من نمیتونم به خاطر اینکه جوونم پس کنم. حالا اگر جوون نبودم چی؟ برای اصلا جوونی جوون هستم یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنم؟ یعنی مسئولیت مادری و پدریم رو ندارم؟ چون جوون هستی جوون باشی، مثلا 30 سالتون باشه، ولی وقتی دوتا بچه داری که کسی نگفته جوانیتون رو زیر پا بذارید، ولی شما یه مسئولیت دارید. شما الان پولی که در میارید خرج کی میکنید؟ خرج خودتون. ای بسا خرج اون دوتا بیشتر از خرج خودتونه. بنابراین ماجرایی نیست که یا موضوعی نیست که شما بگید من میتونم خالی کنم یا برگردم سر اینکه من فردیتم رو میخوام و بعدم جوونم و برای آیندم فکر کنم. برای من اصلا با رابطتون ابدا مسئله ای ندارم، ای بسا برای خودتونم بهتره، بچه‌ام بدوننم باش مسئله ندارم، ولی معرفی و ارتباط رو باش راحت نیستم. بعدم بگذارید بچه‌های شما برسن به 17 18 سالگی و بعدم تازه برمیگردی که بچه‌ها چقدر نسبت به این موضوع حساسن عزیز. گفتم مواردی هست که فرزند شما اصلا با دونسته فرض بفهم، نمیخوام اذیتتون کنم، و این آقا رو معرفی کنید فرزندتون، فرمیگه میخوام برم پرو بابا، به همین سادگی.
بله
ممکنه. بعد خدا رو چیکار کنین شما؟ و بعدم این که در میره که اثر یه انتخاب میانه خوب و بهتر نیست، این برای خشمشه، این برای در حقیقت عصبانیتشه. و از کجایی که پدر یه حرفی نزنه، اصلا نگه که اونا که جدا شدن 3 سال قبل، مامان که سال، این از کجا از قبل با هم آشنان رو از کجا ما میدونیم؟ حالا بیا درستش کن.
بله.
بنابراین من با نظر روانشناس و روانپزشکتون حتما مخالفم.
خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. واقعا متشکرم.
خدا نگهدار. جنگ ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. من فقط یادآور میشم که به دلیل درخواست ها و محبت های بسیاری که شنوندگان خوب و عزیز به آقای زاون و خانم روزیتا بقایی در برنامه فوق العاده جالب و بسیار پرطرفدار از لاله‌زار تا لاله‌زار داشتند، یک بار دیگه ما این برنامه رو از آغاز که چند سالی است، یعنی ظرف 4 سال گذشته در رادیو برای مدتی بوده، آغاز خواهیم کرد. روز یک شنبه ساعت 11 تا 12، یعنی هر یک شنبه ساعت 11 تا 12 صبح تا در حقیقت 11 تا 12 ظهر برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار رو که از همین یک شنبه آغاز خواهد شد خواهید شنید. و بار دیگه واقعا فرصتی است که سپاسگزاری کنم از همه همکاران خوب عزیز که بیش از حد وظیفه و حتی مسئولیت، بلکه با یه مهربونی و دلسوزی برنامه ها رو ارائه دادند و میدن و سبب شدن بسیاری از شما شنوندگان خوب و عزیز خوشحال و راضی از برنامه ها باشید. به هر حال با ویکندی روبرو هستیم و برای همه دوستان آرزوی بهترین ها رو دارم. ضمن ما دوشنبه برنامه هایمون به دلیل روز حمالان یا لیبر دی، اینو بنده چون خودم جزوش هستم عرض میکنم، برنامه های تکراری خواهد بود، پس به امید گفتگو به صورت زنده و لایو از روز سه‌شنبه خواهد بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت فرسنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم، تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکت